الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مقنون انا نصیبا من النار قال الذین استکبروا انا کلون فیها ان الله قد حکم بین العباد. بحث به اینجا رسید که مؤمن آل فرعون از دل دستگاه فرعون با منطق موسوی مقابل روح فرعونی ایستاد و همین مقابله نجاتش داد و نجات داشتنش هم به این بود که به فرهنگ و روح فرعونی و فرعونی ها آلوده نشد. روح و منطقش این بود که و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد و خدا می فرماد نجاتش دادیم از اون خطرات و تهدیدها، و عرض شد که نجات دادنش هم به این نبود که بدنش بماند، کشتندش. با اینکه کشتند مؤمن آل فرعون رو، خدا میگه که نجاتش دادیم. و خودش هم قصهش رو داریم که از زبان خودش در برزخ میگه ای کاش قوم من میدانستند که به ما غفرلی ربی، یا لیت قومی یعلمون به ما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین. تازه خودش هم نمیگه عجب معامله‌ای بود، ما اینقدر دفاع کردیم از موسی علیه السلام، حالا نتیجه شد کشتن و این حرفا. خدا می فرماد که فوقاه الله و سیئات ما مکرو، از اون زشتی ها و نقشه های زشت خدا حفظش کرد. و اون وقت حفظش کرد به این بود که شهید شد. اصلا فرهنگ دینی را آقایون و خواهرها التفات داشته باشند، یه فرهنگ خاصه. بدن آخرش میمیره. نجات انسان به اینه که بد نمیره، نه نجات انسان به اینه که نمیره. فرهنگ دنیایی اینه که مثلا اگه کسی یه خود فقیر بود و تو جامعه محلش نگذاشتند، اینا میگن بیچاره خدا کمکش نکرد. فرهنگین اینه که طرف محلش نگذاشتند در حدی که کشتندش، خدا میگه که نجاتش دادیم. از همه خطرات و تهدیدهای زشت نجاتش دادیم. همین جاست که اگه خدا به ما یک ذره بصیرت بده، میبینیم که شهیدها مسلم نجات یافتگان این نهضتن، بقیه هم باید صف مواظب باشن. اصلا ملاک داره قرآن به ما میده. ما گاهی شعارای خودمونم چون از دهان بقیه گرفتیم قبول نداریم، نشستیم خودمون رو شعارامون فکر کنیم ببینیم اینا شعور دینی ما رو پشت خودش داره. و واقعا وقتی میگیم شهیدان نجات پیدا کردن، پس حتما باید خودمون رو که با اونا مقایسه میکنیم عقب افتاده بدانیم. با مؤمن آل فرعون که خودمون رو مقایسه میکنیم زرنگی میخواد آقا، که آدم توی یه مهلکهی که شهادت قسمت میکنن بپرد. هر کس ها، حالا نمیخوام عرض کنم که اونا که موندن نمیتونن تو اون صحنه باشن، میخوام بگم اونا که رفتند رو ما خیلی موفق بدانیم. حالا اگه خود آیه رو بریم جلو، خیلی حرف داره، باید دیگه بگذاریم به عهده خود قرآن. فقط این حرف که خدا زده است دیگه یادمون نره. میگه مؤمن آل فرعون را اینجوری نجات دادیم، بفرمایید سر خود فرعون، و حاق به آل فرعون سوء العذاب. فرعونیان را و آل فرعون رو اصلا احاطه کرد یه عذاب بدی. چشمه قرآن که نیومده از قصه بگید، قرآن اومده سنت بگید، قاعده ها را بگید. ببینین هر دو مردند، یکی بد مرد یکی خوب مرد. بعد ادامه آیه که به این آیه اون جلسه کمی اشاره کردیم و بحثا تمام کردیم، میفرماد حالا همین حالا که من و شما اینجا نشستیم، وضع فرعونیا چطوره در برزخ؟ النارو یعرضون علیها قدوون و اشیا. صبح و شب آتش بهشون میزنیم، و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وقتی قیامت برپا میشه خدا میفرماد که چی؟ اصلا فروشون کنین تو آتش. چه شد؟ در برزخ نه، فروشون نمی کنن تو آتش، آتش بهشون میزنن صبح و شب. در قیامت فروشون میکنن تو آتش. خب شاید اینجا سوالم برای عزیزان پیش بیاد، اولا یعنی چه؟ چرا آتش به اینا میزنن؟ درسانی چرا صبح و شب؟ مگه تو برزخ که اصلا این خورشید و این حرفا نیست و مرز زمین و اینا نیست، یعنی چه صبح و شب؟ تا اونجا که در ذهنم است در روایتی مضمونش، حالا بگم احتیاطاً، میفرماد این جور ما برداشت کردیم از اون روایت که معنی روز و شب در برزخ هست. اولین روشن بشه. میدونین که ما تا تو این دنیا شدیدن روز و شبیم، اصلا نمیتونیم آنی که میگم آقا فلان چیز اتفاق افتاد، میگم کی مال این دنیاست. هرچه به قیامت نزدیک بشین کی میرد، کیم میره، حتی کی میمیرد. زمان از حرکت، از تو فلسفه خونه، حتی تغییر در روایت داریم که مرگ را، مرگ یعنی همون تغییر از حالی به حالی کردن، مرگ را مثل یه کپشه، یه قوچ خال به خال میارن، میگن یا موت و موت، این مرگ بمیر. خیلی بحث عمیقی است. بحث میکردیم برای خواهر و برادر را، بحث حرکت جوهری رو، بعد آخر سر من این روایت ها اونجا خوب میشه، این روایت روشن که خیلی همه تعجب کردن که دیدگاه دین اصلا چقدر بالاتر از دیدگاه فلسفیست. البته فلسفه بیراهه نمیره، اما دین یه چیز دیگه میبینه. عرضم اینجاست که هرچه به قیامت نزدیک بشی زمان بیرنگ میشه. از جدیت میفته. هرچه به دنیا نزدیک بشیم زمان جدی میشه. برای همین مثلا اصحاب کهف که میبرن تو برزخ، بعد که دوباره میارن تو دنیا، خب این همه 300 و اندی سال دنیا چقدر حس میشه در نظام برزخی؟ یا من او بعض ایام، یه روز یا یه خورده از یه روز، یعنی مثلا نصف روز. حالا تو قیامت چی؟ دیگه قیامت اصلا چی؟ ابدیست، ابدی که زمان مقابلش نیست. حالا اینجا نمیخوایم روش خیلی بمونیم. پس حالا باز مثال میزنیم روشن بشه. شما وقتی بخوابید، مثلا اگه امروز تو دنیا 10 روز 50 روز 100 روز 100 سال 50 سال 20 سال تو دنیا باشی، بعد بخوابید، وقتی میخوابید معنی صبح و شبم با خودتون میخوابید دیگه. شما وقتی تو زندگیتون هستین صبح و شبا میفهمید، وقتی هم خوابیدید فهمتون رو با خودتون میبرید. ممکنه است نصف شب است اما خواب ببینید ظهر است، دروغ که نیست، یعنی در فهم شما ظهر خواب دارید، تو خواب دارید، هرچند که بیرون اصلا کاری به این چیز نداره. مفهوم صبح و شب در برزخ هست، در قیامت نه. اصلا قیامت یه روز است، یوم القیامه، نه روزی که شب داره. یام یه معنیش یعنی روشن است، یعنی روزی که، یعنی وقتی که همه چی روشن است، هیچی تاریک و پنهان نیست. نه اینکه یوم القیامه در مقابل مثلا شب قیامت، لیل القیامه که نداریم دیگه، که یام دنیا یامیست مقابل لیل، یام قیامت فقط یام است، شب نداره. پس یامش هم یام نیست، روزش این روز نیست. برزخ اسمش روش است دیگه، هنوز یه خورده بوی دنیا را با خودش داره، نه مثل دنیا، نه مثل دنیا یعنی مثلا زمین یه دور به دور خودش بگردد بشه صبح برزخ و بعدم بشه شب برزخ، اینا که نیست ظاهرا. اون چه هست، فرعونیا میفهمند که این عذاب صبح بهشون خورد، این عذاب شب بهشون خورد. این یه نکته. یه نکته این که میدانید که برزخ مقدمه قیامت است، قیامت خیلی شدید است. حالا اهل کفر، اهل شرک در برزخ راست برزخ عذاب میبینن، در قیامت راست قیامت عذاب میبینن. در قیامت تمام عذاب نصیبشون میشه، اینه که فرو میرن در عذاب. در برزخ راست برزخ عذاب میبینن، عذاب بهشون میخوره. حالا آیه را ببینید، مسئله ظاهرا حل میشه، ظاهرا. حالا اینا که ما میفهمیم، النار یعرضون علیها، آتش بر فرعونیان عرضه میشه، میخوره. کی؟ قدوون و عشیا، صبح و شب. بعد می فرماد و یوم تقوم الساعه، ساعه یعنی قیامت، یعنی روزی که قیامت برپا میشه دیگه اینجور نیست. به گفته میشه چی؟ ادخلوا آل فرعون، اصلا آل فرعون را فرو کنین تو آتش. دیگه شدید العذاب یا اشد العذاب؟ اشد العذاب، در قیامت شدیدترین نوع عذاب ظاهر میشه، همینطور که شدیدترین نوع ثواب ظاهر میشه. بهشت برزخی بهشت متوسطی است، بهشت قیامتی بهشت عالی است. حاصل قضیه اینجا، ما بحث کلامی قضیه رو خیلی نمیخوایم بکنیم، ولی خود آیه خب جوانه میره نشونه ما میده که ما هم بحث میکنیم. عمده اینه که میخواه بگه ببینین این سیر روح فرعونی یا روح زیر بار حق نرفتن، روح تکبر داشتن و حقیقت رو نپذیرفتن، از ترس مظلومیت ظالم شدن یا حقیر شدن، میگه این روح استکباری آخرش اینجاست که تمام عذاب در برزخ و در قیامت میگیردشون، در دنیا به نتیجه نمیرسن. و از یتهاجون فی النار. حالا این بیچاره در آتش ببین چطوری میشه داستانشون، وقتی که توی آتش قرار میگیرن یه بگو مگوی شروع میشه در اون آتش. فیقول و زعفا و للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. مستضعفا، بادمجون، دور قابچینا، دنبال روی پادشاهان و اشرافیا و متکبرین، اینا حالا اینا کجان؟ خودشون تو آتشن دیگه، فرعونیا و متکبرین و بدبختای بیدین، زعفا. اما کدوم زعفا؟ زعفای نوکر فرعونیا و اشرافیا. این دوتا تو آتش بحثشون میشه، یتهاجونه به گومگوشون میشه. فقرای دنیا پرست نوکر اهل دنیا به پول دارا و متکبرین دنیا میگن چی؟ انا کنا لکم تبعا، ما با دنبال شما بودیم. فهل انتم مقنون انا نصیبا من النار، آیا میتونید الان یه جوری ما رو از این آتش راحت کنید؟ یعنی عجیبه با بدبختا، همون جام تملقشون رو دارن. آخه با روح تملق اینا میرن از این دنیا. تملق مستضعف بیدین از مستکبر بیدین، این تملق ملکش میشه، همینم میبره اونجا میگه آقا نمیشه حالا شما یه کمکی به ما بکنید، ما رو از این آتش نجات بدید. قال الذین استکبروا انا کلون فیها. اهل تکبر، این لغت تکبر رو دقت کنید، اهل تکبر در فارسی خیلی خوب استفاده نمیشه. متکبر یعنی کسی که زیر بار حق نمیره. چقدر؟ اونقدر که زیر بار حق نره متکبر. من اینجا نشستم، شما یه حرف حقی میزنی، انتقاد به من میکنی، من میفهمم حقه، میبینم اگه زیر بار برم سبک میشم، زیر بار نمیرم، میشم متکبر. راست خودش میشم متکبر، اونم که به کل زیر بار به کل دین نمیره، اون قمیشه زیر متکبر. اون که میگه بسیجی ها رو ول کن، پولدارا رو بگیر، این بدبخت، این قم متکبر. یعنی تکبر یه فرعونیت هست که در درون همه هست. باید بفهمیم که سرنوشت این فرعونیت درون ما آقا ما رو بیچاره میکنه. چقدر بیچاره میکنه؟ اونقدر که فرعونیت داریم، تفرعون داریم. و عکسش آقا اون تواضع، مظلومیت، صفا، صداقت. نگفتم ظلم پذیری یا مظلومیت، ما اهل البیت ها ببینید مظلوم میدونیم، منظلم که نمیدونیم که. اهل البیت قاطع مقتدر ولی مظلوم، حرفش نمیزن. حضرت ابا عبدالله و حضرت امیرالمومنین دنبال این بودن که پا جای فرعون و نعوذ بالله جای معاویه بذارن، مگه بلد نبودن مثل معاویه نقشه بکشن مردم ها همه را با خودشون خوب کنن و بعدم می شدن معاویه؟ حق می گفتن. این حق حالا به قیمت مظلومیت از زنده باد مظلومیت. میگه امروز بچه بسیجی های ما مظلوم نیستن، اونشون که هنو بسیجی نابن. چرا؟ چی میشه؟ آقا الان بچه بسیجی داریم ترکش خورده به خاطر همون صفا و صداقتش، الان مثلا یه شغل عادی داره، ممکنه هم کسی خیلی براش احترام نگذاره. خب نگذاره، حالا این چه کار کنه؟ بیاد یه نقشه بکشید همه اهل دنیا احترامش بذارن، یعنی از مظلومیت خودش درارد بشه، متکبر. چرا بشه؟ باید خود پاک پاک بسیجیش رو حفظ کنه، مردم امتحان بدن. مردم اگه احترام به روح بسیجی نمیذارن خودشون فرعونه. مردم اگه اهل البیت رو بی‌محلی کردن که اهل البیت ضرر نکردن، خودشون ضرر کردن. روح کبر آقا زشت دست به پاید که نصیب کسی نشی. همه تون بترسید برای خودتون، من بیشتر بترسم و ببینیم نتیجهش اینه دیگه. که اونجا بیچارا اهل کبر رو میکنن به این بدبختای چاپلوس دنبال روی متکبرین، میگن بابا چی میگی؟ کلون فیها، همه من دیگه تو این بدبختی افتادیم، همه من تو این مهلکم، دیگه بالا و پای ندارد، همه بدبخت شدیم، همه مصیبتمون این شد. همینه، خدا میدونه اگر چشممون رو باز کنیم، شما تو خونه هاتون ناخون بزنید، بعضی پیره مرده و پیره زنا هنوز فرعون منشی مختصری دارن. ببینید هر چه عذاب میکشن از اوناست. شاید بگو مگه ما نداریم؟ چرا ما داریم، اما ما هنوز پیر نشدیم که نتونیم قایم کنیم. ما قایم میکنیم. آخه پیر مرد و پیر زن همطور که بدنشون ضعیف میشه، قدرت قایم کردنش، مثلا شما الان یه فوش رکیک به من بدی، من اینقدر قدرت دارم که بخندم، داغون میشم در درونم، ولی میخندم، میتونم خودم رو حفظ کنم، زور اینا دارم که خودم رو نگردارم. اما حالا مثلا به یه پیرمرد و پیرزن عادی، مومن مسجدی ناوا نمیگه، اما یه نقد بکنی همچی عصبانی میشه، واقعا مریضم میشه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. دارم نمیدین پیرزن و پیرمرده یه معمولی که خیلی اهل عبادت نیستن، زود عصبانی میشن، زود قصه میخورن، زود میشه غمناک. اهل عباد نه، مؤمنی که اهل عباد صالح شد کو به لرزه نمیلرزه، اونا نمیگن. خب حالا چرا این اینقدر هرس میخوره گاهی؟ یعنی مثلا یه مرتبه این پیر مرد و پیر زن خیلی ناراحت، چیه ناراحتی؟ آقا چرا با من مشورت نکردی؟ مگه ما کسی نیستی؟ مثال میزنیم مثلا خب الان این من جوونا بیشتر کار دارند، پیر مرد و پیر زنه که خب کاری ندارن، بیشتر تو خونن، مثلا بازنشسته است، خیلی دیگه پیر شده است. حالا یه جوون حساب کن که اداره مخابره، حالا مثلا اگه بخوان وعده کنن که آقا روز جمعه چه ساعتی بیان خونه فلانی، با کی باید وعده کنن؟ با اون آقا که کار اجتماعیش بیشتره. معلومه که اون پیر مرد و پیر زن عادی بالاخره تو خونه است، همش تو خونه. خب حالا به طور طبیعی باید هرس بخورد که ازش مشورت نخواستم؟ نه، اما این چقدر هرس میخوره. حالا چرا از ایشون مشورت نمیخوان؟ چون میدونن خب تو خونه است، هر وقت از میگن آقا بیان بریم مثلا خونه داشمون. اما اگه تفرعون و فرعونیت خودشون با سجده و عبادات 20-30 ساله از بین نبرده باشن، همچی عصبانی میشن، قهر میکنن، چرا به ما محل نذاشتین؟ اصلا اول باید از ما میپرسیدین احترام شما درست است؟ اینجا جای احترام شما نیست. واقعا که نمیخواستن به باباشون یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بی احترامی کنن، میدیدن که اصلا ایشون الان مشکل نره، اما ایشون حالا اونا همینجا هم زرنگ باشن یه احترامی بذارن، اون هوشیاری اونا جا خودشا. میخوام این طرف ها نشون بدم که میبینین طرف یه نحوه کبر کشی در طول عمرش نکرده، حالا آتش میگیره. من روی این آتشش کار دارم، اما اینکه کی این آتش رو تو این شعله ور کرد، آخرش ریشش خودشه. اینجا میگه که همچی که روبرو میشن با آتش قیامتی، اونجا دیگه خود متکبر میگن بابا دیگه اینجا ما کار نیستیم، ما هم در این مهلکیم، دیگه ضعیف و قوی ندارد. قال الذين استكبروا انا كل فيها، دیگه هممون تو این بدبختی افتادیم. ان الله قد حكم بين العباد، خدا مطمئنن بین بنده هاش حکم میکنه. اگه میشد این یه کلمه تو ذهن ما بمونه، ابو عبدالله چی شد که ظهر عاشورا هیچیشون نشد، نه یه ذره سوس شدن؟ نکند ما از دست بریم؟ نکند یزیدیا برخر مراد سوار بشند و خدا ما را یادش بره؟ نکند خلاص بشد کار؟ اصلا این حرفا نبود. حضرت در جان خودشون براحتی این زمزمشون بود، ان الله قد حکم بین العباد، خدا حتما بین بنده هاش حکم میکنه. خدا هم که حکم کنه باطل به نتیجه نمیرسه. شما فکر میکنید این مقام معظم رهبری چرا از میدون در نمیره؟ شما هم تو شما دقت کن بقیه را ایشون نگه داشته، خیلی ها را ایشون نگه داشته است. نمیخوام بگم تنها ایشون، ایشون یکی از بهترین نماینده های حفظ خط امام است و خیلی ها را نگه داشته. هر روز همین پیام عزیزی که اخیراندن دوباره یاد ما آوردن که آقا صف واسید، صف واسید. آمریکا جو میسازد، انگلیس، فرانسه، شیخ، اسرائیل، همه. چرا ایشون راحت مطمئنن بدون هیچ دغدغه‌ای وامسه این آیه را تو قلبش داره؟ ان الله قد حکم بین العباد. نه آقا، خدا بین بنده هاش حکم میکنه، حق و باطل قاطی نمیشن، ضرر نمیشه به حق بخوره، اصلا نمیشه. آقا متاسفانه گاهی ما صبرمون کمه. شما تمامتون تو زندگیتون تجربه کرده که حق رسیده است وقت که باید برسه. کی باورش میمد که این انقلاب یوهو از دهم بهمن 57 تا 22 یوهو همچی ورق برگرده؟ امام میدونست؟ نه والا، امام یه چیزا میدونست، ان الله قد حکم بین العباد. کی؟ چی میدونم که شما از یقینیاتتون باشد که این آمریکا سر به سلامت نمیبرد. کی؟ چی میدونم که ان الله قد حکم بین العباد. حالا اگه من زیر سلاخانه آمریکا دارم تکه تکه میشن، اصلا دارن منو میکشن، شما بیای بگوی طاهر زاده حالت چطوره؟ میگم ان الله قد حکم بین العباد. میگه بفرمان، دارن میکشند. میگه خب بکشندن. فوقاه الله سیئات ما مکرو، ما میریم به شمان بیا ان شاء الله. به قیمت مبارزه با آمریکا بکشندم، نه به قیمت اینکه یه سوس کشتم بکشندم. یعنی راست راستی بمیرم، نه مردنی بمیرم، اون که ما اهلش نیست. میخوام عرض کنم که اصلا دستگاه رو بچسب. این چی حالا میرسی؟ ما حوصله کن. آیه 55 دلمو برده است. نگاه کن به آیه 55 تا ببینم میخوام چه بگم. گفته چی اولش؟ فصبر. همین، فقط یه چیز از ما خواستن، صف واسی در دین. مزه دینداری را به دینداران نمیدن، به دینداران پای مرد پایدار صبور میدن. فصبر. حالا بریم برسیم ایشالله من میشد امشب این فصبر را یه خوده بگم. و قال الذین فی النار، بدبختا حالا تو آتش. و قال الذین فی النار لخزنت جهنم. النار لکی لخزنت جهنم، به خزنه جهنم. اینا که تو آتشن میگن چی؟ ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. بابا به این پروردگارت بگو یه خورده این عذاب یه رو کم کنه، مردیم. خیلی حرف توشه، خیلی حرف. اولا میگن که شما خودتون دقت کنین، من از هیچی نگم. میگه که به این پروردگارت بگو. از این چی میفهمی؟ که حتی احمقا خودشون تو آتشم خدا رو هنوز قبول نکردن. میدونن رئیس عالم خداسا، میدونندم خدا میتونه این آتش کم کنه، اما نمیگن خدا. به خزنه جهنم میگن به این پروردگارت بگو. ببین چی شدن. همین حالا همینطوره، همین حالا همینطوره. میدونن که اگر که خدا بخواد به ملت ما رحم کند، ملت ما همی حالا نفته که هیچی، اصلا ایشالله چابا خوش بشید. اما ما واقعا در عزت و شرافت به سر میبریم. اینا میدونن همه چی دست خداست، ولی نمیتونن بیچاره بگن خدا درست کن. میگن آخوندا به خداشون میگن پس درست کنه. میدونن دم اگه آخوندا راست راستی خدای آخوندا ازش کار میاد، ولی اینقدر بدبخت شدن که نمیتونن دست به دامن خدای آخوندا بشن. بگو از کجا میگوی آیه بعدی رو میخونی؟ ما که از خودمون میخوایم حرف نزنیم. قالو کیا؟ قالو خزنه، خزنه جهنم ملائکن. خزنه جهنم شعورند و بصیرت. اولم تک و تعتیکم رسولکم بالبینات. شما که الان افتادین تو این آتش و اینجوری دارید حالا بدبختی میکشید، میخواید یه ذره این عذاب کم شه، مگه پیغمبراتون نیمدن برادون؟ قالو بلا، میگن اومدن. قالو فد او، خب پس فد او، پس خودتون بخواد، مگه بلد نیستید بخواد؟ بلد نیستن که نمیخوام. ملائکه جهنم، خزنه جهنم بهشون میگن که خب خودتون این درخواستا بکنید. معلومه نمیتونن در خدا میفرماد چی؟ و ما دعوا الکافرین الا فی ضلال. حالا بخواندم فایده نداره چون نمیتونن بخوان. تفسیر آقای طباطبایی رحمت الله علیه رو نگاه کنید، میفرمان جمله شون اینه: چون ملکه انکار در دعایشان هست، لذا دعای حقیقی نمی کند، نمیتونن دعا کنن. یعنی چه؟ در زلالت هست دعا. یعنی چه؟ یعنی دعاشون گم است، اصلا دعا نیست. دیدین یارم گفتن یارو رفته بود که توبه کنه، همون آن که داشت توبه میکرد و تسبیح دستش بود، دلش اینقدر میخواست گناه کنه. خب یارو توبه میکنه یا توبه نمیکنه؟ سبحه بر کف، تسبیح ها میگن سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. معصیت داره به ریشه ما میخنده، نیاکو داره توبه میکنه. حالا اهل جهنم آقا توبهشون اینجوریه بیچاره، مثل تعارف نداریم. همین مثلا اهل دنیا را دیدید، اهل دنیا حالا اگه یه مشکلی بیاد بچهش گم بشه میگه خدا خدایا کمکم کن، بعد این نیرو انتظامی بعد چیکار میکنن؟ یعنی نمیتونه بگه خدا. همونم که میگه خدا نمیگه خدا. خب این جهنم هم که رفت بیچاره همینطور میگه خدا. همون که میگه خدا نمیتونه بگه خدا. خب حالا خدا دعا کیا مستجاب کنه؟ این که نمیگه خدا، داره میگه خدا، نمیگه خدا. آقا تو دنیا باید تمرین کنید بگید خدا، امتحان کنید. گاهی میگید خدا اما نمیگید خدا. بعد به خودتون تذکر میدین که بابا بگو خدا. یعنی یا این دل یواش یواش باید تمرین کنید، آهسته 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 بتونه بگه خدا. سخته آقا. در روایت داریم که بعضیا روز قیامت وقتی میخوان سجده کنن پس میفتن. چرا؟ تو دنیا هرچی میخواد سجده کنه پس میفته، یعنی به دربارگاه خدا تواضع نمیکرده، برای غیر خدا تواضع میکرده. یعنی اگرم سجده میکرده تو دنیا، دلش تو دنیا بود است، دلش در بارگاه ربوبی نبود است که عظمت خدا رو اقرار کنه با سجده خودش. این روز اون قیامت پیدا میشه بی سجدگیش. حالا اهل جهنم پیدا میشه که نمیتونن دعا کنن. خدا میفرماد دعاشون گم میشه. و ما دعوا الکافرین دعاست؟ مثلا اشتباه نمیشه. و ما قرآن دون هست کو؟ بله این درست. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال. دعای کافرین همون چیزی نیست مگر گمراهی. یعنی چی؟ عذر میخوام گفتم گمراهی، یعنی خود گم شدگی. یعنی دعاشون گم میشه. یعنی چه دعاشون گم میشه؟ یعنی به نتیجه نمیرسه. فرمایش علامه باز این نکته هم هست که هیچ فایده ای نمیبرن از دعاشون، به هدف نمیرسه. چرا؟ من عمده اینجا عرضم اصلا، بعضیا بیچاره اینا میرن جهنم، ولی واقعا تو جهنم میگن خدای غلط کردیم، میام میرم بهش. اهل ایمان به خاطر بعضی از اعمال جزئیشون میرن، به خاطر اعمالی که میکنن، گاهی زشتی هایی که میکنن، اهل ایمانن، یعنی موحدن، قد کاری کردن، قلبشون کافر نشده است، اعمال زشتی انجام دادن، اینا روز قیامت میرن جهنم. ولی تو جهنم میگن خدا. خب مدت که میگن خدا 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 گفتن دلشون رو پر میکنه. کسی که دلش خداست تو جهنم میمونه یا نمیمونه؟ خب نمیمونه، خب یا میره بهش. ای کاش این تو دنیا دلش خدا خدا پر کرده، خب هیچ وقت نمیرفت جهنم. اما داره میگه که عکسش، شما از این بترسید، خیلی هم بترسید تا درجات بالاتر گیرتون بیاد، که اگر ما در مقابل حق روح تواضع پیدا نکنیم، آهسته آهسته به جای میرسیم که جهنمی میشیم. جهنمی شدن آقا چیز بدیه. چطوری جهنمی نمیشیم؟ بفهمیم جهنمی ها چطوری هست. خب جهنمی ها به روزی میفتن که اینها تقاضا دارند که یه ذره عذاب کم بشه، ولی نمیتونن از خدا همینم تقاضا کنن، نمیتونن. چون نمیتونن، دعاشونم دعای بی خودیست، تمرین نکردن. شما حالا خودتون تو دنیا تمرین کنید، چقدر میگید خدا؟ یعنی شما این تعقیبات نمازتون که اینقدر هی میگن تعقیبات نماز، یعنی بگیم خدا. خدا خدا کردن سرمایه میشه که اون دنیا بتونیم بگیم خدا. راستی باید گفت خدا. خیلی آقا سرمایه بزرگی، چی کار داریم ما از این محروم بشیم؟ تازه از این محروم بشیم چی بگیریم؟ بعد خدا حالا قصه خودش میگه انا، به 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 این جمله. میدونیم که انا یعنی خیلی داره صف میاد، لا یعنی محکمتر، ننصر رسولنا والذین آمنوا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم و یوم یقوم الاشهاد. میگه حالا فهمیدی؟ قصه فرعون رو دیدی؟ قصه متکبرین فرعون منش دیدی؟ قصه مؤمن آل فرعون هم دیدی؟ پس این قاعده رو بدون، بدون و بدون و بدون، ما حتمنه حتما پیغمبرامون رو موفق میکنیم. چطوری خدا؟ حالا میگم برا دیگه. کیا رو موفق میکنیم؟ اونایی که دنبال پیغمبران، بچهای خط امامی که ایمان آوردن به خط امام، حتما موفقی. دنیای آخرت خیلی مژده خوبیه. اگه اون دومیشم بود ما راضی بودیم، ولی خدا ما را میشناسه. ما اگه یه راه خیلی طولانی باشه خسته بشیم میشینیم وسط راه، باید یه آب نبات چوبی چیزی به ما بدهد. بچه ها را دیدی؟ میگم که مثلا اگه بیای بالا کو بستنی بهت میدی، میادم یه خورده، اما بعد خسته که بشه یاد بستنی بره، میگه نمیام دیگه. میگم بابا بستنی بهت میدیم، میگه آره قبولم دارم، تو بابا دروغم نمیگم، من نمیام. راه داره آقا، باید وسط راه یخته که اومد خسته شد، که خستگی یاد بستنیش را ببره، یه آب نبات چوبیش بدیم که یه خورده دوباره نرم بشه، باقی راه را بیاد. خودم با ما بچه همین کار را میکن. میگه که چی؟ میگه حتما حتما پیامبرامونا و مؤمنین را پیروز میکنیم. کجا؟ فعل حیات دنیا، در دنیا پیروزشون میکنیم. شما نمیبینید الان پیروزی را؟ واقعا این فرمایش رهبری حفظه الله به ارتشیا روز پیروز بود دیگه، به نوانی خیلی جمله خوبی کنید. خدا میده کسی ناره دقت کنه، خیلی خوب حرفای ایشون فرمودن که این قیمتی نیست که شما آقا بالا سر ندارید. فرمودن ارتشای الان هستن که دستگاه های مجهزی دارن، اولا ته ارتش هم. یعنی دستگاه های خیلی مجهزی دارن، ولی اصلا ارتش حسابشون نمیشه که. تازه یه آقا بالا سر هم دارن که هر روز تو سرشون میزنید، یه آقا بالا سر فرنگیه. بعد اگه کسی یه ذره غیرت داشته باشه، یه وقتی که خار طلب است، آقا آدم خار طلب اصلا فقط برای نوکری خوبه. نوکرها رو اگه آزادشون کنی میرن نوکر یکی دیگه میشن. میدونی که بعضی ها خار طلب شدن دیگه، ولی واقعا الحمدلله ما نیستیم. الحمدلله ملت شیعه خار طلب نیست. حالا یه عده‌ای گاهی شدن، شده است که گاهی میل به خار طلب پیدا کن، همه انقلاب اونا رو هم بیدار میکنه. ملتی که خار طلب نباشه حاضر است گشنگی بخوره، تکه تکه بشه، ولی آقا بالا سر ببین بی غیرتی نداشته باشه. خیلی. من یه بار به دوستان گفتم، گفتم بنده اگه جوونه بدونن چی کشیدم از این نظام شاه، هیچی نکشیدم و نه شکنجه دیدم نه زندان رفتم. ساواکم که رفتم همچه احترام بهمون گذاشتن که انگار رفته مهمونی، باور کنی. یک شانسمون گفته بود ساواکیه، فکر کرد ما مثلا نظر کردیم، یه ماشین چپ کردیم، ساواکیه دیده بود که ما ماشینمون چپ شده، آخه هیچ کدوم نمردیم دیگه. حالا اینا بعدش که ما را گرفتن، این که مأمور بازجویی ما بود، ما دیدیم خیلی به ما احترام زد، بعد فهمیدیم چپ کردن ماشین خیلی به نفع ما بود، داستانش خیلی مفصله. یعنی ساواکم که رفتیم خیلی مشتی بودیم. اما آقا اینقدر خدا میدونه شکنجه‌ای که بنده و امثال بنده کشیدند هیچکی نکشید. میدونید شکنجه ما چی بوده است؟ اشرف پهلوی رئیس ما بوده است. شاش کی بود؟ اشرف پهلوی. اشرف پهلوی یه زن کثیف فاسد قالطاق، این تازه رئیس شاه بود. ببینید شاه مملکت، شما دق نمی‌کنید که مملکت دونه اینا، همین که اینا بودن خیلی هم کسی با ما کاری نداشت. ما اون زمان مشتی بودیم، حالا مشتیم، کسی دم بنده نه حالا وضعم بهتر از روز، نه عروض بدتر از حالا، ولی دق کردیم ما. تحقیر از همه چی بدتر است که اینا رئیس ما بودن. خیلی آدم نمیدونه گاهی یکی بگه آقا چقدر شلاق خورده، هیچ، ولی بنده که حاضر بودم تکه تکه بشم، ولی اینا رئیس آدم نمیشه. میخوام عرض کنم که خب پس الان پس به ما نجات، این کدوم کشور زیر این آسمان؟ من نمیخوام تبلیغات کنم، ما نمیتونم اینا رو نگم، یعنی اصلا من ابا میکنم اینجوری حرف بزنم، چون گاهی از بس گفتم یادم رفته که اینا حرف حقی که میزنی بابا، اینا راسته، نمیخوان که حکومت خودشون رو حفظ کنن. کدوم کشور از الانه که بین خدا خدا آقا بالا سر نداشته باشه؟ آقا بالا سر پس فطرت، رهبر شما آقا بالا سر شما نیست، رهبر شما مثل شما هر دو نوکر دینی، اوشون نوکرتر از ماست در دین، اوشون که خیلی ما حسرت ایمانه ایشون رو میخوریم. این کسی نمیدونه یعنی چه. اگه میدونست یعنی چه، خدا نیاره به حق فاطمه زهرا، خدا نیاره اون روزا که من باشم آیه همچی شرایط زلالی که الان ما داریم نباش. شما هم همینطور، هم من برای خودم خرج کردم. میگه که آقا همین دنیا شما رو نجات میدی، ما الان در نجاتیم آقا، نمیبینن بقیه به ما چه که نمیبینن. و یوم الاشهاد، اون دیگه همطور که گفتیم هر چه، چون قیامت شدیدتر از خوبیاش هم شدیدتر است، بدیاش شدیدتر است برا بدا، خوبیاش هم شدیدتر است. حالا میگه یوم، حالا قیامت رو ترسیم میکنه، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. درسته آقا؟ میگه که روزی که ظالما دیگه فایده نداره، آقا اینا یخت روش فکر کنی، یه جایی میشه که دیگه ظالما فقط گرفتار ظلم خودشون. ظالم کیه؟ کسی که حقوق الله رو رعایت نکنه. حق خدا اینه که بندگی شما بکنی، اصل اینه، حق الله اصل اینه، ما باید بندگی خدا، حق خدا این است که دینی که برای بندگی ما آورده است رو صفر بگیریم. انقلاب برای این مدت، من بارها به دوستان عرض کردم، انقلاب کمتر از این روش حساب بشه ظلم به انقلاب شد. انقلاب آمده است که بندگی ما را به ما بده. آقا ما چیز دیگه نمیخوایم، ما چیز دیگه نمیخوایم. اول بیاید به مردم بفهمونید بهترین چیز بندگی است، اصل شما بندگی است، وقت ببینید انقلاب امام رحمت الله علیه چقدر بزرگ است. اومده است بندگی به ما بده، ما انتظاری از این انقلاب نداریم جز این، و این خیلی چیزه. خب می فرماد که ولهم اللعنه، برای این اهل ظلم لعنت است. لعنت یعنی رحمت خدا ازشون دور میشه. ولهم سوء الدار خیلی بد محلی نصیبشون میشه. حالا ببینیم چیه این سوء الدار. حداقلش یعنی این که آقا دیگه نمیتونی ازش درایی و نمیخوایم. ببینید الان شما اینجا اگه درا رو ببندیم نذاریم از اینجا برید بیرون، جا خیلی بدی هم نیست، یخته که بشینید میخواین یقه دونه پاره کنید. حالا یه جا هم بد است هم ابدی است، همه رحمت را گفتن. یه چیزی است، کسی که مزه دوری از خدا را خدا به قلبش نچشاند نمیتونه بفهمه جهنم و سوء و دار یعنی چی. حالا این ورش، ولقد آتینا، هی داره میگه ببینین فضاینه دیگه، ولقد آتینا موسی الهدى و آرثنا بنی اسرائیل الکتاب هدن و ذکرا، هدن و ذکرا لأولی الالباب. میگه حاصل کلام این که ما به حضرت موسی هدایت دادیم، هدایت دادیم، اومد این صحنه را درست کرد. فرعونیان از هدایت دور شدن، بنی اسرائیل هدایت گرفتن. و آورثنا بنی اسرائیل الکتاب، بدانید بنی اسرائیل خیلی ملت بزرگی بودن، غفلت نکنید، ملتی که 600 سال زیر یوغ فرعونیان دین و خطشون از دست ندن. میدونید که اسرائیل اسم کیه؟ اسم حضرت یعقوبه. یعقوب از کجا بلند شد؟ اومد مصر، از کنعان اومد مصر، حضرت یوسف آوردشون مصر دیگه. اینها بعدش خب فرعونیا اومدن سر کار، بنی اسرائیل را اسیر کردن. ملت به این بزرگی کجا میبینید که اینها 600 سال زیر تبلیغات و یوغ و اسارت فرعونیا بودن ولی خط یعقوب رو حفظ کردن. برای همینم هم وقتی حضرت موسی اومدن خودشون رو به کی نزدیک کردن؟ به هم خط بودند. خب این ملت ملتی بودن که خدا براشون پیام، چون واسدن سر خطشون، رنگ عوض نکردن، توشون یک رگه های منفی بود، اونا بپاید با اصل قضیه که اینا ملتی بودن. میفرماد و آورثنا بنی اسرائیل الکتاب، برای بنی اسرائیل کتابی را به ارث گذاشتیم و هدن و ذکرا لأولی الالباب و هدایت آوردیم. اینا واسدن سر مواضعشون اما نمیدونستن چه کار کنن، واس به عشق حضرت یعقوب واسدن سر مواضعشون نمیدونستن چه کار کنن. چی شد؟ خدا موسی را فرستاد اینا را از نمیدونم چه کار کنم به کاری که باید بکنن هدایت کرد. هدن دیگه چی؟ علیه این انقلاب شما دو تا کار کرد، یه هدایت عمومی کرده است، یعنی به مردم نشون داده است که آقا آمریکا یعنی چه، دشمن یعنی چه، و ذکر لأولی الالباب. این انقلاب عارف ساز است، این انقلاب انسانهای متعالی می سازد، این جنس هر کتاب است. زمان حضرت موسی دین حضرت موسی دو تا کار کرد، یکی مردم را به طور کلی هدایت کرد، حق و براشون روشن کرد، یکی هم زمینه ساختن انسانهای خیلی متعالی را فراهم کرد. الان شما فکر میکنین این انقلاب عزیز شما شرایط ساختن انسانها جوانای بسیار متعالی ما داریم؟ درسته است کلن مردم الان ضد آمریکان، کلن مردم متوجهن انقلاب خوبه، ولی یه دی از این وسط یه چیزای حسابی گیرشون اومده است، اولی الالباب بهشون میگن، اونایی که مغز قضیه رو میخوان. میگه ذکر بود این کتاب پیغمبر خدا برای اونها. حالا این جلو ممکن است بعد برگردیم. پس میگه پیامبر، حالا قصه به کجا رسی؟ این صحنه حضرت موسی، اون فرعون، دیدیم که آخرش فرعون به اون نتیجه رسی، حضرت موسی به این نتیجه رسید. پس از کجا؟ فس به پس فاسا، ان وعد الله حق، مطمئن باش وعده خدا حق است. کو وعده خدا؟ آیه 51، انا لننصر رسلنا، ما پیغمبرامون رو حتما کمک میکنیم. یه مطمئن باش کمک کن به خدای وحده و لا شریک له، مثل روز روشن است که امام را خدا تنها نمیذاره، امام گچ نیست رو تخت سیاه که آمریکا و مزدورای بدبخت قلم به مزد داخلی بتونن پاکش کنن، خودشون را پاک میکنن. امام میمونه، خط امام نه. ان وعد الله حق، وعده خدا حق است. نگاه کن به تاریخ، آیه 21 همین سوره را نگاه کنی. گفت چی؟ اصلا این همه بحث از اینجا شروع شده. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. آیا این مشرکان نگاه کردن به تاریخ گذشتگان، اونایی که زیر بار دین نرفتن چی شد؟ نابود شدن، به نتیجه نرسیدن. امروزم پیغمبر است که به نتیجه رسیده است، نه شاه. امام است که به نتیجه رسیده است، نه شاه. خفت و نابودی، عزت و پیروزی. میفرماد که ان وعد الله حق. حالا که اینطور است، و استغفر لذنبک و سبح حمد ربک بالعشی والابکار. اولا بیا کوتاهی ها که اومده از خدا بخواد جبران کنه. ذنب اینجا خوب است بگیم، در جای دیگه باید مفصل بگیم. اصلا دو ما بهش میگن ذنب دیگه، میدونین که اذناب یعنی دنباله ها. اصلا میگن آقا با اذنابش اومد، یعنی خودش با دنباله هاش اومده. شما الان اگه یک کاری کرده باشید، مثلا عصبانی شده باشید، از خونه اومده باشید بیرون، چی تو خونه جا گذاشتید؟ عصبانیت دونا. اینا میگن چی؟ اون چه جا گذاشتین؟ آخه حیوان خودش جلو میاد، دم بشه عقب جا میذاره، اینجوریه دیگه، میگن ذنب، ذنب. خب حالا گاهی شما یه چیزای جا گذاشتید، میگه که آقا از خدا بخوای، آقا این چیزای که جا گذاشت، گناه یکی، وقت گناه هم تو یه چیزیست که ما جا میذاریم برای خودمون، بهش میگن ذنب. وقت پس مطلقا به معنای ذنب نیست، یعنی چیزایی که مثلا مثال میزنیم در قرآن داریم که پیامبر نگران نباش، گناهات رو از بین بردی. اگه پیامبر گناه کرده که از بین برده، یعنی پیامبر برگرد به مکه، پیامبر نگران بودن برگردن به مکه. چرا؟ چون میگفتن فایده نداره، اینا ایمان نمیارن. میگه ننت نترس. خب پیامبر میگه به بتای اینا توهین نکرده بودن، به بتای کفار که توهین کردن گناه بود یا ذنب بود؟ گناه نبود، اما عصبانی کردن بت پرستا بود. حالا که پیامبر میخواستن برگردن اونجا، اینا یادشون میمد که اینقدر اینا به بتاشون توهین کردن، مسلمان نیم پذیرفتن. میگه پیامبر نگران نباش، از بین بردیم. لیغفر ما تقدم و ما تأخر من ذنبه. نه ترس، ما کاری کردیم که نه اینا آینده دیگه از تو بدشون میاد، نه به خاطر کارا گذشته. کارا گذشتهش چی بود؟ به بوتا بعد گفته بود، میگه نگران نباش از بین. دقت کنی اینجام که میفرماد واستغفر لذنبک، یعنی پیامبر از خدا بخوا اگه کوتاهی شده است، چیزایی هست که مانع سیر تو است، فسبر صفر رو موازد واسا خدام، حتما تو رو پیروز میکنه. اگرم یه سری چیزا باعث شده است که راهت محکم ادامه نره، صفر رو موازد واسا از خدا بخوا که خدایا این موانعم برطرف کن. واستغفر لذنبک. خوب دقت کنید، خیلی فرمایش علامه تو این دستگاه خوبه و بهتر از بقیه تفسیرات تا اونجا که من اطلاع دارم. و سبح به حمد ربک. بچه بسیج یا حالا عصبانی شدید، یه کارای تندی هم کردید، میگندن تند روی، صف واسه نترس. جو زددس نترس. آقا خیلی زد ماست، میگن آقا بچه های خیلی متدین دیگه دورشون گذاشته است، نترس. فسبر ان وعد الله حق. کوتاه اومدی، بعدی کردی، تندی کردی، حالا ما که پیغمبر نیستیم که، حالا ما این زن برای ما یختم بدی هم هست، باشه بگو خدای ببخش، تندی شده است دیگه، ببخش خدای، خودت کمک کن خدای، یه طوری نشه تندیای من انقلاب را ضعیف کنه. واستغفر لذنبک. بعدش چی؟ از اینجاش وسبح به حمد ربک. با خدا رابطه ده صفر کن. چطوری؟ دوتا سبح به حمد ربک، دوتا سبح، یعنی متوجه باش خدا خیلی بزرگ است، منزه است، بلند مرتبه است، افق جان دا ببر تا اون سبوح و قدوسی خدا، و به حمدک. و متوجه باش هر خیری هم که رسید است به تو از خدا است، به حمد ربک. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که تو
حتما مطمئن باش وعده خدا برای تو هم تجربه میشه، نتیجه میرسه. وقت زندگی دیم باشه، انقلاب ده کردی، جنگ ده کردی، حالا چی کار کن؟ حالا بچسب به دینداری. دیدین الان من بعضی دوستان که از جبهه میمدن متوجه شدم عجیب علاقه من به مطالعه و کار فکری و عبادت شدم. بارها بهشون عرض کردم، گفتن این هدیه خداست، ولش نکنی. عجیبه بعضی هاشون ها واقعا، والله من حسرتشون رو میخورم، اینقدر حسرتشون رو میخورم، میان از من سوال میکنن، منم چیزای اطلاعات دارم بهشون میگم، اما حال خوشه. یعنی این آیه به قلبشون رسیده، انگار خدا گفته است، اینا هم شنیدن که واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک کی بالعشیه ول ابکار، صبح و شب. یعنی روحت روح بندگی بشه بعد از این کارا که کردی. حالا او وقت پشیمون میشه که جنگیده است، یا تشکر میکنه دوباره هم جنگ بشه اول جبهه است. اصلا این حرفای انچه یکی بگه آقا ما رفتیم جبهه، حالا که اومدیم بسیجیا رو محل نمیذارن دیگه، ولش کن. کیا محل نمیذارن؟ بسیجیا محلشون این که خدا الان حال خوشا بهشون داده است. دیگه چی میخوام؟ اصلا همین کمه؟ یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه دوباره به دنیا بیان، آب بفهمن اگه همسر امیرالمومنین بشن، پهلوشون اینجور میشه، خانه نشین میشن، حالا زن امیرالمومنین میشن یا نمیشن، ده برابر میشن. حالا همینه، کیف داره آدم زن امیرالمومنین بشه، اینقدر مصیبت ببینید، اون وقت از سر شب تا صبح واسد اینقدر بگید خدا که به فرمایش معصوم پاهاش ورم کنه، آخسته نشه. خیلی عالی.